ساعت 22:10 شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 28 اسفند 1401 خورشیدی برابر است با 19 مارس 2023 میلادی، تنها یک روز به آغاز سال نوی خورشیدی باقی است. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله و برای شما به همراه همکارانم مطالب و گزارش‌های متنوعی رو تدارک دیدیم. اجازه بدید پیش از شنیدن گزارش‌ها با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم و خبرها رو از شاهین بشنویم.
با سلام. احمد خاتمی میگوید نظام در طول 44 سال گذشته روزهایی به سختی 100 روز اعتراض و تأخیر نداشته است. به گزارش حوزه نیوز، احمد خاتمی در سخنان روز یک شنبه خود در سمنان اعتراضها پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی را اغتشاش خواند و گفت اینها در اغتشاشات از جناح‌ها و حزب‌ها عبور کردند و اصلاح طلب و اصولگرا برای آنها فرقی نداشت و مسئله آنها عبور از نظام بود. این آخونده حکومتی که عضویت در شورای نگهبان و هیئت رئیسه خبرگان رهبری را نیز بر عهده دارد افزود منظور از زن زندگی آزادی عریانی و مبارزه با حجاب است. مقام های جمهوری اسلامی در تبلیغات خود از واژه عریانی برای توصیف مبارزه با حجاب اجباری و دفاع از حقوق زنان و آزادی های اجتماعی آنها بهره می گیرند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه تایید کرد که یک فرمانده گروه جهاد اسلامی روز یکشنبه در اطراف دمشق هدف سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. شاخه نظامی گروه فلسطینی جهاد اسلامی سرای القدس نیز اعلام کرد علی رمزی 31 ساله از فرماندهان این گروه در حومه شهر دمشق با تیراندازی مستقیم کشته شده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده شبه نظامیان این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی مستقر در نوار غزه اسرائیل را متهم به کشتن فرمانده خود کردند. ارتش اسرائیل تاکنون در این باره اظهار نظری نکرده است. گروه جهاد اسلامی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. گزارش‌ها از ایران حاکی است شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی روز یکشنبه به طور موقت با قرار وثیقه آزاد شدند. از جمله افرادی که آزادی موقت آنها تایید شده عبارتند از مهدی محمودیان، فعال مدنی زندانی، یکی از متهمان پرونده موسوم به دادخواهان سلامت که سال گذشته بازداشت شد، محمد رضا جلایی پور، فعال سیاسی و پژوهشگر اجتماعی که از مهر ماه امسال در بازداشت به سر می برد، حسین رزاق، فعال رسانه‌ای منتقد جمهوری اسلامی که 30 مرداد بازداشت شده بود، سهیل عربی، زندانی عقیدتی نیز با قرار وثیقه و به طور موقت آزاد از زندان رجایی شهر کرج شد. همچنین فرزند محمد نجفی، وکیل و فعال مدنی زندانی، روز 28 دی خبر داد که پدرش پس از 7 هفته اعتصاب قضا به مرخصی اعزام شده است. معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری ایران از دعوت ملک سلمان از ابراهیم رئیسی برای سفر به عربستان سعودی خبر داد. به گزارش ایرنا، محمد جمشیدی در یک پیام توییتری نوشت سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در نامه‌ای ضمن استقبال از توافق دو کشور برادر از ابراهیم رئیسی برای سفر رسمی به ریاض دعوت کردند و خواستار تقویت همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای شدند. آنگونه که معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری ایران در ادامه پیام خود آورده، ابراهیم رئیسی با استقبال از این دعوت بر آمادگی ایران برای تقویت همکاری‌ها تأکید کرد. و در جریان سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به عراق، دو کشور اعلام کردند که یک سند امنیتی با هدف تأمین امنیت مرزهای مشترک امضا کردند. این سند به امضای علی شمخانی و همتای عراقی او قاسم العرجی رسید و به نوشته بیانیه دفتر نخست وزیر عراق شامل تأمین امنیت مرزها و تحکیم روابط دو کشور در چند زمینه امنیتی می شود. شمخانی که روز یک شنبه وارد عراق شد، دیدارهای جداگانه با مشاور امنیت ملی و همچنین نخست وزیر عراق داشت و به گزارش رسانه‌های ایران قرار است در مرحله بعدی عازم اقلیم کردستان عراق شود.
سپاسگزارم شاهین بشیری و ممنون از شما که همراه ما هستید. برای شنیدن گزارش های مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید. پسر خاله مهسا امینی میگوید خانواده مهسا خواهان تعقیب مقامات جمهوری اسلامی از سوی دیوان کیفری بین المللی اند. سفر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و همسرش به امارات، دیداری برای عادی سازی روابط دو کشور. و ولادیمیر پوتین به مناطق اشغال شده از کشور اوکراین سفر کرد. این نخستین سفر آقای پوتین پس از صدور حکم بازداشتش در دیوان کیفری لاهه است. لطفاً با ما بمانید تا درباره این گزارش ها بشنوید. پسرخاله مهسا امینی در گفتگو با شبکه خبری آی تی وی بریتانیا گفته است که خانواده مهسا خواهان آنند که جمهوری اسلامی تحت تعقیب دیوان کیفری بین المللی قرار گیرد و مقامات آن ملزم به پاسخگویی درباره جنایت‌های خود علیه بشریت شوند. چند هفته پیش پدر مهسا به صدای آمریکا گفته بود که هرچند که در پرونده قتل دخترش دریافت پاسخ عادلانه را بعید می‌داند، اما هنوز قطع امید نکرده است. از محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران پرسیدم که به نظر می‌رسد خانواده مهسا از دستگاه قضایی ایران قطع امید کردند که می‌خواهند شکایت خود را به نهادهای بین‌المللی ببرند.
ما می‌دونیم که در این 43 سال گذشته جمهوری اسلامی هیچ وقت پاسخگو نبوده و به طور کلی قوه قضایی جمهوری اسلامی یک نهاد سرکوب هست تا نهادی که در واقع در راستای عدالت کار کنه و در این پرونده هم انتظاری نمی رفت که حتی تلاش کنند که در این پرونده مثلا یک تحقیقات نسبتاً مستقلی انجام بشه. من فکر میکنم که خب اصلا جای تعجب نیست که به این نتیجه رسیدند.
آقای امیری مقدم، به تازگی ما شاهد اون بودیم که دیوان کیفری بین المللی حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رو به دلیل متهم شدن او به ارتکاب جنایات جنگی صادر کرد. چقدر فکر میکنید که چنین اتفاقی برای شخص اول مملکت در جمهوری اسلامی روی بده با چنین شکایت‌هایی؟ اگر که موافق باشین ابتدا کمی هم در مورد دیوان کیفری بین المللی بگید.
ببینیم، به طور کلی جرائمی که این دیوان بهش رسیدگی میکنه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت هست که خب تعریف جنایت علیه بشریت برمیگرده به ابعاد جنایت و اینکه تا چه حدی برنامه‌ریزی شده است. و من فکر میکنم که در مورد ایران خب ما میدونیم که هم در این اعتراضات و هم در اعتراضات آبان ماه ابعاد جنایت اونقدر وسیع بود. کشتار مردم در آبان ماه به قول بعضی گزارش ها حتی تا 1500 نفر کشته شدند، در این اعتراضات حدود 500 نفر. ولی مسئله دیگه مسئله این که این جنایات برنامه‌ریزی شدند و هماهنگی شده هستند و در دادگاه آبان که یک دادگاه نمادین هست هیئت قضات به این نتیجه رسیدند که جنایت علیه بشریت در آبان ماه رخ داده. حالا دیوان بین‌المللی کیفری لاهه به این جرائم میتونه رسیدگی کنه، ولی خب یک سری شرط و شروط هست و اونم این که مثلا کسانی که قربانی این جنایات هستند باید از کشوری باشند که کنوانسیون روم رو امضا کرده، یا اگر یک تحقیقات مستقل مثل اون اتفاقی که در حال حاضر داره میفته، یعنی که هیئت حقیقت یا به سازمان ملل که چند ماه پیش تشکیل شد، اینها با مستندسازی جنایتی که در ایران اتفاق افتاده توسط جمهوری اسلامی میتونن چنین درخواستی رو بکنند. و من فکر میکنم که تنها راهش در حال حاضر اینه که خانواده ها، کسانی که حقوقش نقض شده، شاهدان با این هیئت حقیقت یا به سازمان ملل همکاری کنند، مشاهداتشون رو، شهادت هاشون رو به این هیئت برسونند که مستقیم یا از طریق نهادهای حقوق بشری، و بعد این هیئت حقیقت یا در واقع میتونه اقدام کنه. من فکر میکنم که حالا دیر یا زود تا وقتی که جمهوری اسلامی وجود داره، اگر این هیئت حقیقت‌یاب به این نتیجه برسه و درخواست محاکمه آمران و عاملان جنایات رو بکنه، به شرطی صورت میگیره که این افراد به خارج سفر کنند. ولی بعد از جمهوری اسلامی که خب بدون شک رهبر جمهوری اسلامی خب بالاترین مسئولیت رو داره و بعد افراد بالا، افرادی که در قوه قضاییه نیروهای امنیتی سپاه پاسداران هستند، اونها هم میتونن محاکمه شند.
البته در مورد اون قسمتی که شما فرمودید که خانواده ها با نهادهای بین المللی همکاری بکنن و اینا، به هر حال ما میدونیم که این خانواده ها بسیار تحت فشار هستند. همینطور که عرفان مرتضایی پسرخاله مهسا امینی هم گفته، حتی خانواده مهسا تحت فشارن برای اینکه مصاحبه بشن با رسانه‌ها در مورد پسرشون و گفتن میترسن که فرزند دیگرشون رو هم از دست بدن. یعنی در چنین شرایطی اکثر خانواده ها قرار دارن و بنابراین بسیار سخت خواهد بود ارتباط این خانواده ها با نهادهای بین المللی. پیشنهاد شما چه هست برای این خانواده ها؟
ما در این چند ماه گذشته گزارش هایی که منتشر کردیم بر اساس اطلاعات حالا شاهدان عینی، خانواده ها یا منابع موثق بوده، یعنی امکان پذیر هست، ولی خب باید محتاطانه عمل کنند، راه های امن رو برای اطلاع رسانی استفاده کنند، مثلا اپای سیگنال. من فکر میکنم که اگه اشتباه نکنم حدود چند هفته پیش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل اطلاعی منتشر کرد و در اونجا راه‌های تماس امن رو نوشته بودند. اینو حالا سازمان حقوق بشر ایران هم روی صفحه توییترش همون اطلاعیه رو دوباره بازنشر کرد. راه‌های امن وجود دارن ولی خب باید یاد کنند. ولی این امن امکان پذیر هست.
خانواده مهسا امینی خواستار تعقیب مقامات جمهوری اسلامی از سوی دیوان کیفری بین المللی اند و گفتگوی من با محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران رو هم در این باره شنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
روز یک شنبه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به همراه همسرش در سفری از پیش اعلام نشده برای یک دیدار رسمی وارد امارات شد. او در بدو ورود به ابوظبی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی دیدار کرد. این نخستین بار در 12 سال گذشته است که اسماء اسد همسر بشار اسد نیز از امارات دیدار می کند. از حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل پرسیدم که اساساً بشار اسد و امارات چه اهدافی رو از این سفر دنبال می کنند؟
درسته که از 4-5 سال پیش که تقریبا معلوم شد که رفتن حکومت اسد تقریبا منتفی شده و با کمک سوریه و ایران تونسته رو سر پای خودش بایسته، جهان عرب یواش یواش شروع کرد به تغییر موضع. میدونیم که خب اولین کشوری هم که اومد و سفارت شده برای استاکت همین امارات بود سال 1397 و بعد از اون هم ما میبینیم که دائم داره این موضع تقویت میشه. و خب آخرین صحبت ها رو که ما نگاه میکنیم، ولی کچه ممکنه بخشی ربطش بدن به این زلزله اخیر و اینکه اون همبستگی عربی و مردم سوریه شادی خود تسریع کرده، ولی مجموعاً به نظر میاد در جهان عرب یک اجماعی شکل گرفته، از جمله به خاطر اینی که خب حالا صرف نظر از اینکه حکومت اسد رو پای خودش ایستاده به جای خودش، ولی اتفاقاً یک بخشش اینه که سوریه به عنوان یکی از شاکله های مهم جهان عرب نباید دست ایران یا ترکیه بذاریم که اونا دو کشور در این کشور مثلا در سوریه نقش عمده ای بازی بکنن. یعنی دوباره باید برگردیمش به جهان عرب. توی رابطه است که ما میبینیم که اسد رو البته بگیم که سال گذشته در همین ایام هم به نوعی اسد رفته بود به امارات، منتها این دفعه خیلی رسمی تر با اولین بارم هست که همسرش بعد از اون شورش ها در سوریه خاص کشور خارج میشه. و در این حال ما میبینیم که وزرای خارجه کشور عربی ظرف همین دو سه هفته بسیارشون رفتن، هیئت های ارشد پارلمانی رفتن اونجا و خب صحبت آقای بن فرهان توی کنفرانس امنیت مونیخ رو دادیم که اصولا تبلیغ کرد که یک همچین جهان عرب داره میره به طرف یک اجماعی که راجب سوریه بازاندیشی بکنه سیاستاشو و ما میخوایم که این تحریم های منطقه و بین‌المللی شکسته بشه. به نظر میاد که مجموعاً هم کوتاه کردن دست ایران یا عقب روندن نفوذ ایران و ترکیه، همین که بخشی از کشورهای عربی اصولا الان دمشق در مقابل و خصوص نیروهای هوادار اخوان المسلمین و نزدیک به ترکیه و قطر میبینن، از این جهتش هم برای امارات و سعود و به خصوص عربستان مسئله است که از دمشق حمایت بکنن و مجموعاً هم این که دارن آمریکایی‌ها خارج میشن از منطقه زورشون کمتر شده تا حدودی یه مقدار فکر میکنن که ما باید تمشیت و مدیریت اوضاع منطقه رو خودمون دست بگیریم. توی این رابطه هاست که به نظر میاد این سیاست در قبال سوریه داره پیش میده.
آقای حسینی فر، چند روز پیش از سفر بشار اسد، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم به امارات سفر کرده بود برای آنچه حل و فصل چند پرونده امنیتی و اقتصادی خونده شد و این چند روز بعد از اعلام توافق ایران و عربستان بود برای اثرگیری روابط دیپلماتیک. شما چه فکر میکنید در مورد این موج جدید عادی‌سازی روابط که راه افتاده بین حالا ایران و کشورهای منطقه و کشورهای دیگه، این رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
یعنی در زمین ها و انگیزه هاش البته متفاوته در مورد ایران و کشورهای منطقه. در نظر بگیریم که خب ایران به نظر میاد که خصوص متأثر از این جنبش مهسا و فشاری که رو سر حکومت بوده و نارضایتی بیشتری که تو بخشی از حتی حکومت شکل گرفته، حالا در کنار اون سیاست نزدیکش به شرق که آنچنان هم جواب نداده، الان سیاست اصطلاح خودشون همسایگی رو دارن دنبال میکنن که به نوعی کاهش تنش یا حل اختلافات با کشورهای منطقه رو در دستور کار دارن، که خب چینی ها هم توی این زمینه به نوعی منافعشون همپوشی کرده با یک همچین سیاستی اومدن و میانجیگری میکنن. و توی رابطه است که ما میبینیم که آقای شمخانی مسئله عربستان و مسئله امارات و امروز هم که در عراق اون قرارداد امنیتی رو امضا کردن، با همه این احوال به نظر میاد که توی تهران فکر میکنن که با این سیاست همسایگی و با این سیاست نگاه به شرق عمدتاً میتونن علیه غرب دوباره وایسن، فشار غرب رو کم بکنن، دور بزنن تحریم ها رو، و این توهمیه که همچنان بهش دوچارن. در رغم اینکه بسیاری در خود ایران و در منطقه نظرشون اینه که بدون حل مسائل ایران با با مسئله خصوص برجام تمام این روابطی که داره عادی میشه، درسته که سطح تنش در منطقه رو میاره پایین، ولی کمکی به ایران برای حل مسائل دیده‌ای که داره بحران‌های اقتصادی این حرفا نخواهد کرد. در سطح منطقه خب بخشی از این که کشورهای عربی هم استقبال کردن از این روی کرده، ایرانی بخشش به هم گرده بی که خب اونا هم یه مقداری سطح تنش رو میخوان بیارن پایین، عربستان میخواد مسئله یمن رو به نوعی حل بکنه، ولی همونطور که اشاره شد بخشیش هم برمیگرده به اینی که اینا توی سال‌های گذشته به این نتیجه رسیدن که انزوا کردن، منزوی کردن به خصوص کشورهای مثل عراق، سوریه، لبنان، این حرفا رژیم های اینها بیش از پیش اینا رو میرونه به طرف ایران. از این جهتش خودشون وارد عمل شدن، با این کشورها در تماسن و به نوعی از این طریق هم دارن نفوذ ایران رو کاهش میدن، رغم که با خود ایران هم دارن یه خورده تنزداری میکنن، ولی بگذاریم که سطح مشکلات و معضلاتی هم که بینشون بوده، این اعتماد سازی هم به این سادگی پیش نخواهد رفت. زیادم هیجانی که در تهران این برونبر ایجاد شده شاید واقعی نباشه. با همه این احوال بخش دیگه این روی کرده جدید کشورهای عربی، کشورهای منطقه در خدمت این هم هست که همونطوری که کشورهای غربی دارن حضورشون کمتر میکنن، مسائل دنیا داره یه معادله جدید شکل میگیره، در منطقه هم ما خودمون بیش از پیش مدیریت امور رو به دست بگیریم و ما میبینیم که حتی نه در رابطه با ایران، بلکه خب مسئله اسرائیل هم بیش از پیش مطرح شده، دارن اسرائیل هم به نوعی ادغام میکنن تو معادلات بین منطقه و این حرفا، البته خب با مشکلاتی روبرو مسئله، ولی همه اینا رو میبینیم که یک نگاه اجماع تقریبا منطقه‌ای سر شکل گرفته راجع به این روی کرد.
سفر بشار اسد و همسرش به امارات و عادی‌سازی روابط دو کشور موضوع گفتگوی من بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل. حدود 24 ساعت دیگه به آغاز سال نو خورشیدی یعنی سال 1402 باقی است. امیدوارم که در سال جدید اتفاقای خوبی براتون بیفته و سالی باشه سرشار از سلامتی و شعف برای همه شما همراهان رادیو فردا و تمام مردم به ویژه در واقع ملیت‌هایی که نوروز رو به جشن می‌نشینن. اجازه بدید که چند پیام تلفنی شما رو بشنویم و برگردیم.
سپیده قلیان بعد از چند ساعت از زندان بعد از 5 سال آزاد میشه و این حکومتی ها در عرض چند ساعت سریع توی جاده پیداش میکنن و میگیرن و میبنن دوباره زندان، ولی 3-4 ماه دخترهای مردم رو مسموم میکنن، هیچ رد پایی پیدا نمیکنن. حالا دارن یه سری بیگناه و سناریو سازی میکنن که اعترافات اجباری بگیرم بیان بگن اینا کردم.
دولت های جهان اعلام میکنی مصنوع کردن دانش آموزان در مدرسه های ایران کار دولت مردانی. سازمان ملل باید تحقیق کنه مصنوع کردن دانش آموزان را در مدرسه های ایران.
آرزویی که دارم که فکر کنم آرزوی تمام ایرانی‌ها از این کابوس زندگی رها بشیم. ما ایرانی‌ها از کودک تا بزرگسال و پیر کابوس دارن زندگی میکنن. تمام مراحلمون کابوس بوده، چه خارج چه داخل. از کارگر و حتی پولدارش هم کابوسوار زندگی کرده. من احساس میکنم ما ایرانی‌ها یه دونه دنیای دیگه، یه زندگی دیگه از پروردگار طلب کنیم، چون زندگی نکردیم. امیدوارم که این کابوس تموم بشه. شرایط سختی رو تحمل میکنیم، امیدوارم این کابوس تموم بشه. خیلی سختی کشیدیم، فقط یه ایرانی میدونه که چقدر یه ایرانی سختی کشیده.
آرزوی من در سال 1402 پیروزی و نیکبختی و تندرستی ایرانیان عزیز است، فارغ از آن که دشمنان چه میاندیشند و چه میکنند.
با سلام، تنها آرزوی من اینه که در صبح آزادی ایران نفس بکشم.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در یادداشتی در این روزنامه از عدم برخورد مسئولان به آنچه کشف حجاب در جامعه خوانده هشدار داد. مدیر مسئول روزنامه کیهان همچنین تهدید کرده در صورت مقابله نشدن با مسئله کشف حجاب احتمالاً مردم برای مقابله با این هنجار شکنی دست به کار می شوند. برای بررسی این موضوع همکارم رضا جمالی ارزیابی جلال ایجادی استاد جامعه شناسی در پاریس رو جویا شده.
اینها صدای مردم رو هرگز نشنیدن از همون ابتدا تا امروز، و در واقع اونها بر این باور هستند که ایدولوژی اونها، ایدولوژی اسلامی اونها، پیوسته یک امر قابل دفاع به طرز کامل باید باشه و بنابراین هر گونه در واقع عقب نشینی برای اونها، برای ایدولوژی اونها خطرناک هستش. حال اونها در واقع این ایدولوژی رو که توضیح میدن بر اساس اصل قرآنی هست، بر اساس اصل حوزوی هست و همه افراد حکومتی به اون اعتقاد دارن، به اون مسئله حجاب هست و حجاب رو در واقع جزوی از ایدولوژی هویتی اونها باید در نظر گرفت. و وقتی که صحبت از این میکنن که از این حجاب ما اگر عقب نشینی بکنیم، عملا به عنوان یک خاکریز عقب نشینی میکنیم و خاکریز های دیگر هم فرو میریزد، این حرف در واقع بیان یک واقعیت اینها هست. این معنا که خاکریز ها در درون این نظام از جمله ولایت فقیه بوده، از جمله اسلامی سیاسی بوده، از جمله در واقع هویت یا در واقع حیثیت اینها بوده، مشروعیت اینها بوده، ولی در این حال اینها در نقطه‌ای هستند که همه این خاکیزها رو از دست دادن، شکست خوردن در عرصه جامعه و بنابراین فکر میکنن که یکی از عناصر مهم این ایدئولوژی یا این خاکریز کماکان همون حجاب هست. این که در درون جامعه اخشار لایه‌هایی از آدمکش‌ها، باندهای بسیار متحجری هستن که به فرمان اونها وارد عمل می شوند و بنابراین اینها می خواهند که ببین در این لحظه که در واقع دولت رئیسی که بسیار بی‌کفایت و بسیار التجایی هست، اگر هم نتواند به طور مستقیم عمل بکنه، بنابراین اون افراد همون اسید پاشان، همون پخش کنندگان گازهای سمی وارد میدان بشن و بنابراین علیه زنان وارد تعرض بشن.
آقای ایجادی، با توجه به شرایط حساس سیاسی کشور، چقدر صحبت‌های این جریان تندرو در خصوص حجاب اجباری همچنان خریدار داره و مورد استقبال قرار میگیره از سوی اون هسته اصلی تصمیم گیر در حاکمیت جمهوری اسلامی؟
ببینید، اینها در واقع بیان ناتوانی رژیم هست، بیان استیصال درماندگی رژیم هست. رژیم اگر به اصطلاح تا یه حدودی به ظاهر عقب نشینی کرده یا اون فشار حجیم و گسترده نمیاره، به خاطر چی؟ به خاطر شرایطی که نتیجه این انقلاب هست. جمهوری اسلامی تا یه حدودی مجبوره در اینجا اونجا به اصطلاح کوتاهی به وجود بیاورد، ولی که اینها هرگز نمیتوانند نسبت به واقعیت سیاست خودشون در واقع نسبت به این هم گذشت بکنن. و جریان تندرو کجا هستند؟ همه در درون این نظام جمهوری است. گاه جمعیان تندرو در حوزه‌ها خودشون نشون میدن، گاه در درون شبکه‌های مخفی خود رو نشون میدن، گاه در درون بیت خامنه‌ای خود رو نشون میدن. اینها اجزای مجموعی این نظام و این ساختار هستند و بنابراین بر اساس رقابت‌های خودشون یا بر اساس فرصت‌هایی که هر کدوم دارن وارد عمل میشن. بنابراین جمهوری اسلامی یک از مجموعه این تندروها هرگز نمیتواند جدا بشه، زیرا تندروها جزء اینها هستند. از سوی دیگه هم به هر حال برخی از اینها در این تناقض قرار دارن که با توجه به تمام مشکلات شدید اقتصادی که اینها دارن و اینکه در جهان در واقع منزوی شدن، در داخل چه کار بکنن و در برابر این جنبشی که پیوسته داره از فرصت ها استفاده میکنه و میای جلو، اینها میخوان حجاب رو نگه دارن، ولی از سوی دیگر به لحاظ این همه تناقض ها و خواست عمیق زنان که نمیخوان حجاب رو تحمل بکنن هست که بنابراین در یک سو میخوان بگویند که به اصطلاح چشم خودشون میبندن، ولی که هرگز نمیتوانن نسبت به ایدئولوژی خودشون و اون چی که تندروها میگویند که همون نظر بیت هستش، اینها نمیخوان عقب نشینی بکنن.
آقای ایجادی، این ابزارهای سلبی که تاکنون حاکمیت جمهوری اسلامی در خصوص برقراری حجاب اجباری در پیش گرفته و گفته شده که برنامه‌های دیگری هم در حال تدوین داره، چه پیامدهایی در کوتاه مدت برای این جامعه ملتهب ایران در پی خواهد داشت؟
این جنبه‌های سلبی که اینها میگن، شما اگر دقت کنید، اینها میگویند که اگر ما امروز در برابر این حجاب عقب نشینی بکنیم، فردا بنابراین به سایر قوانین ما اینها یعنی جامعه بهش حمله میکنه و بنابراین آقای شریعت مداری خواهان این هستش که افراد در واقع اونها رو میذاره مردم مسلمان و پاک باخته که در واقع همون باندها هستش و بنابراین اگر بخواد اینها از همه این زمین ها عقب نشینی بکنن، کار اونها به کجا خواهد انجامید؟ به نظر من عملا جمهوری اسلامی همون گونه که در همین لحظه کنونی هم از چند ماه مسئله اسید پاشان رو در واقع ساماندهی کرد و هیچ اصطلاح فرد معینی رو معرفی نکرد، در زمینه همین مربوط به آنچه که حجاب میشه، مجددا دسته هایی در درون خیابان ها راه میافتند، ولی که اینها نمیتواند کارساز باشد، میتواند مجددا به اعتراض های مجددی از جانب جامعه منتهی بشه.
با فردا
برای فردا،
نوروز 1402،
دوشنبه 10:30 شب
به وقت ایران.
روز یک شنبه کاخ کرملین از سفر غیرمنتظره رئیس جمهوری روسیه به مناطقی از کشور اوکراین که به اشغال روسیه درآمده خبر داد. این نخستین خروج آقای پوتین از کاخ ریاست جمهوری پس از صدور حکم بازداشتش در دیوان کیفری لاهه به اتهام جنایت جنگی است. همکارم مهران کریمی در همین رابطه گفتگوی داشته با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل، و ارزیابی او رو از این سفر پرسیده.
من فکر میکنم که پوتین دو هدف داره از این سفر خودش، این سفر غیر منتظرش به اوکراین در واقع و مناطقی که در واقع تحت اشغال روسیه هستش در اوکراین. یکی که بخواد دهنکجی بکنه به زبان بسیار ساده به دیوان کیفری بین المللی و عملا بگه که من در اوکراین در قلب اروپا حاضر هستم بدون اینکه در واقع اون حکم جلبش مثلا بخواد صادر بشه. و دومین هدفم به نظرم پیامی هست خیلی به غرب و البته به اوکراین که روسیه این جنگ رو ادامه خواهد داد و نمیخواد این مناطقی که تحت اشغالش داره از جمله شبه جزیره کریمه که اهمیت بسیار تاریخی داره برای روس‌ها و خود پوتین در سال 2014 کریمه رو بیت المقدس یا اورشلیم روسیه خونده بود و نمیخواد روسیه این مناطق رو واگذار بکنه. به نظرم این اهدافی هستش که پوتین در سر داشته.
فکر میکنید که حکم بازداشت رئیس جمهوری روسیه سوی دیوان کیفری بین المللی لاهه انجام هر توافقی رو برای پایان دادن به جنگ اوکراین پیچیده تر خواهد کرد؟
به باور من این نکته مهم است. به باور من باعث میشه که این میانجیگری هایی که سعی کرده فرانسه و تا حدی ترکیه بکنه و این کشورهای اروپایی مقداری این روند رو پیچیده تر خواهد کرد و روسیه کمتر نسبت به این میانجیگری ها روی خوش نشان خواهد داد. من فکر میکنم البته پیشبینی کار بسیار دشواری هستش ولی در نهایت که این جنگ با مذاکره تمام خواهد شد و البته اون پارامتر هایی که اون مذاکرات نهایی رو تعیین خواهد کرد در میدان جنگ رقم خواهد خورد. ولی من فکر میکنم چین و به طور مشخص چین به نظر من میتونه نقش میانجیگری رو داشته باشه بین روسیه و غرب. البته هنوزم قابل پیش بینی نیستش ولی فکر میکنم که عملا این تقابل بین پوتین و غرب بیش از پیش جدی‌تر خواهد شد. به نظر میرسه که پوتین در سایه این تغییر و تحولاتی که در طول 48 ساعت گذشته ما شاهد بودیم به واسطه این صدور حکم جلبی که از طرف دیوان کیفری بین‌المللی برای او صادر شده با یک وضعیت جدید یک شرایط خاصی روبرو شده. اول از همه من فهم میکنم یک لنک ننگی از سوی غرب به پیشانی پوتین هستش که اون الان مجرم جنگی هستش. یه ضربه و یک ضربه به اعتبار و اقتداری که پوتین از خودش ساخته در طول این دهه‌های گذشته باش مواجه هست. به واسطه این حکم دیوان کیفری بین‌المللی محدود خواهد شد سفرهای خارجی پوتین، حضور فیزیکیش بسیار محدود خواهد بود به خصوص به کشورهای اروپایی و به ویژه فرانسه، آلمان و بریتانیا. افرادی مثل آقای اولاف شولتز و مکرون دیگه محتاط خواهند بود با اینکه بخوان با پوتین مراودات حتی دیپلماتیک داشته باشند. البته پوتین با چین، هند، جمهوری اسلامی، سوریه و ونزوئلا و بلاروس و کره شمالی و تا حدی ترکیه مراودات خودش ادامه خواهد داد. ولی حتی در مورد ترکیه دیدارهای پوتین با آقای اردوغان و دیدارهای پوتین با رئیس جمهور چین باز هم به نظر من یک سری ملاحظاتی از طرف پکن و آنکارا احتمال داره که وجود داشته باشه. چهره پوتین از این به بعد یک چهره خواهد بود که منزوی هستش، یعنی روسیه رو شما تصور بکنید با به لحاظ جغرافی به این وسعت و عظمت رئیس جمهور خواهد داشت که یک چهره منزوی رو خواهد داشت و حضور پوتین توی نشست‌های مهمی مثل G20 و حتی سازمان ملل به نظر من محدود خواهد بود و سعی میکنه غرب به نوعی اون نزدیکان پوتین، حلقه نزدیک به پوتین، به اصطلاح سیلوویکی‌ها، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی که دوروبر پوتین بودن در طول دهه‌های گذشته، اینها کم کم نگاه بکنن به پوتین به عنوان یک فردی که به اصطلاح کارش تمام هست در روسیه. ولی این که تصور بکنیم که پوتین بازداشت خواهد شد و اینکه سرنگون خواهد شد به زودی، کودتای بزرگی در روسیه رو خواهد داد، به نظر من این هم میسر نخواهد بود و به نظر من این جنگ هم ادامه خواهد داشت تا ببینیم که سرنوشت این جنگ که پیوند خورده با خود سرنوشت پوتین به کجا خواهد انجامید.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
همراه ما هستید در مجله شبانگاهی رادیو فردا و دعوت میکنم علاقمندان به خبرهای ورزشی گزارش ورزشی امشب رو بشنوید با اجرای مهسا باقری و سعید پیرمحموی.
یه زندگی نرمال حق هر کسی رو
تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنش رو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه
سلام به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدید. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من سعید پیرمحموی هستم و به همراه همکارم مهسا باقری در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز یک شنبه 28 اسفند ماه.
اولین تمرین تیم ملی فوتبال ایران با سرمربی جدید. امیر قلعه‌نویی میگوید به دنبال یک فوتبال تهاجمی با تیم ملی هستم.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران خبر داد بازی دوستانه ایران مقابل روسیه و کنیا با حضور زنان تماشاگر برگزار می شود.
حذف بند جنجالی از اساسنامه فدراسیون فوتبال، اختیار عزل موقت رئیس از اعضای هیئت رئیسه گرفته شد.
مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی آسیا، تیم ملی ایران روی سکوی سوم ایستاد.
و گفتگو با نادر محمدخانی کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران درباره بازگشت امیر قلعه‌نویی به نیمکت تیم ملی.
تیم ملی فوتبال ایران اولین تمرینش رو با مربیگری امیر قلعه‌نویی و کادر فنی جدید در کمپ تیم‌های ملی برگزار کرد. سرمربی جدید تیم ملی در پایان اولین تمرین درباره سبک مورد علاقه فوتبالیش گفت و تأکید کرد با تیم ملی به دنبال یک بازی تهاجمیه.
ما باید تلاش کنیم، تو برنامه‌مون هم بودش، تلاش کنیم که یه نوع فوتبال بازی کنیم که مردم از فوتبال بازی کردن لذت ببرن و اینو ما این مهم ما میتونیم انجام بدیم. لذت فوتبال هم اون نوع بازیه و اون گلاییه که رد و بدل میشه و اون اخلاق و رفتاریه که در زمین پیاده میشه. من الانم با بازیکن‌ها صحبت کردم که حتما این مسائلی که من میگم باید رعایت کنم. من یه فوتبال هجومی رو دوست دارم.
در ادامه اخبار تیم ملی فوتبال که این روزا با سرمربی جدید تمام نگاه‌ها رو به خودش معطوف کرده، سری بزنیم به پرونده قدیمی ورود زنان تماشاگر به ورزشگاه‌های ایران. تیم ملی فوتبال دو بازی دوستانه با روسیه و کنیا برگزار می‌کنه و حالا مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران از حضور زنان تماشاگر در این دو بازی دوستانه خبر داده. در حالی که زنان اجازه ورود به ورزشگاه‌ها برای بازی‌های لیگ برتر رو ندارن، اما مهدی تاج گفته هیچ ممنوعیتی در این باره وجود نداره و از سازمان لیگ خواستیم شرایط حضور زنان تماشاگر رو در بازی‌های داخلی فراهم کنند. تاج ابراز امیدواری کرده که حضور زنان در بازی روسیه و کنیا شروعی برای ورود زنان به تمام ورزشگاه‌ها و در تمام بازی‌ها باشه.
همچنان در اخبار فوتبالی بمونیم. اعضای مجمع فدراسیون فوتبال به حذف یک بند از اساسنامه این فدراسیون رأی دادند که به اعضای هیئت رئیسه اجازه میداد به طور موقت رئیس فدراسیون فوتبال را از سمتش عزل کنند. به این ترتیب اختیار عزل رئیس از اعضای هیئت رئیسه گرفته شد و حالا برکناری رئیس با درخواست 2/5 اعضای مجمع و رأی‌گیری در جلسه مجمع انجام میشه. این بند اساسنامه سال گذشته به اعضای هیئت رئیسه فدراسیون اجازه داد تا شهاب‌الدین عزیزی خادم را از سمت ریاست فدراسیون برکنار کنن. موضوعی که حواشی اون هنوز هم ادامه داره و عزیزی خادم که اصلش رو غیر قانونی میدونه به دادگاه شکایت کرده.
کمی از فوتبال فاصله بگیریم و سری بزنیم به هندبال ساحلی قهرمانی آسیا. تیم ملی هندبال ساحلی ایران سوم آسیا شد. ملی پوشان هندبال ساحلی ایران در دیدار رده‌بندی مسابقات قهرمانی آسیا 2-0 ویتنام رو شکست دادن و در رده سوم ایستادند. ایران در مرحله گروهی مقابل عربستان، کره جنوبی و فیلیپین پیروز و مقابل قطر شکست خورده بود. شاگردان مهدی قشقایی راد در نیمه نهایی هم به عمان باختند و به دیدار رده‌بندی رفتند. تیم ایران در دوره قبل این مسابقات به میزبانی ایران به مدال طلا رسیده بود.
اما همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، این روزها و بعد از انتخاب امیر قلعه‌نویی به عنوان سرمربی تیم ملی، نظرات متعددی از موافقان و مخالفان درباره حضور مربی ایرانی مطرح شده. اتفاقاتی که برای اسکوچیچ پیش اومد و به نوعی با کودتای بازیکنان شاخص از مربیگری تیم ملی کنار رفت، حالا خیلی ها رو نگران آینده تیم ملی و سرنوشت مربیگری قلعه‌نویی کرده. موافقان و مخالفان بازگشت قلعه‌نویی مقابل هم قرار گرفتن، اما در شرایطی که فدراسیون فوتبال به دلیل تحریم‌های بانکی و مشکلاتی که در پرداخت دستمزد مربی خارجی داشت، در نهایت سراغ مربی ایرانی رفت. بسیاری قلعه‌نویی رو حالا یک گزینه بسیار خوب داخلی قلمداد می‌کنند. طی روزهای گذشته هم بازیکنان و مربیان سابق فوتبال ایران حمایت‌های همه‌جانبه‌ای از سرمربی جدید داشتند. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران که یکی از بازیکنان تیم ملی در جام جهانی 98 فرانسه بوده، درباره شرایط تیم ملی با امیر قلعه‌نویی گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و با نادر محمدخانی، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران، درباره تغییرات روی نیمکت تیم ملی صحبت می‌کنیم. آقای محمدخانی سلام، خوش اومدین به تماشاگران. امیر قلعه‌نویی یه بار دیگه به نیمکت مربیگری تیم ملی برگشته و اولین تمرین ملی پوشان هم زیر نظرش انجام شد. تحلیل فنی شما درباره حضور قلعه‌نویی در رأس کادر فنی چیه؟
سلام و درود بر شما. از اینکه دوباره ایران تصمیم گرفت که مربی ایرانی استفاده بکنه، درجه اول بسیار خوشحالم، چون متاسفانه تو سالهای گذشته با استفاده از مربیان خارجی نتایجی که گرفتیم خودش گویای این مسئله است که وقتی شناختی ندارن از فوتبال ما و نوع و کاری که در فوتبال ایران انجام میشه با نوع و کار اصولی که در باشگاه‌های خارجی یا تیم‌های ملی خارجی انجام میشه بسیار متفاوته. واسه همین وقتی مربی ایرانی استفاده میکنی، نتیجهش بسیار و به مراتب بهتر و دلپذیرتره برای مردممون، و امیدوارم که در آینده نزدیک این تغییرات در سطح مدیریتی و باشگاهامون تغییرات اساسی شکل بگیره تا فوتبالمون دوباره برگرده به همون عظمتی که قبلا داشته در آسیا.
خب بازیکنای تیم ملی در سالهای گذشته با مربی خارجی کار کردن. اکثر بازیکنای تیم ملی هم در اروپا بازی میکنن. شما فکر میکنین بازیکنا تا چند اندازه مربی ایرانی رو میپذیرن و اصلا قلعه‌نویی چقدر میتونه این نفرات رو هماهنگ کنه؟
این که بازیکن بخواد تصمیم بگیره، نظر من خودم رو دارم میگم، این که بازیکن بخواد تصمیم بگیره برای این که بیا تیم ملی نه یا تیم ملی، اصلا این جایی تو ورزش نداره. چون وقتی که شما شاگرد کسی میشی، باید تمام و کمال باید مطیع باشین و کمک بکنین به مربی تیم، به نحو اصلا که بچه ها دور هم جمع بشن. یه بازیکنی که وقتی میرسه به سطح تیم ملی باید انقدر بزرگ فکر بکنه که براش فرقی نکنه. و خوشبختانه آقای قلعه‌نویی هم من به نظر من الان بعد از این همه سال که مربیگری کرده به درجه بالایی از مسائل فنی و مدیریتی رسیده و میتونه خیلی راحت این کار رو انجام بده و خوشبختانه یه دوره خیلی موفقی هم قبلا داشته. درسته تو همون جایی که کیروش اوت شد آقای قلعه‌نویی هم اوت شد. اینی که راجع به بچه ها میگین که مطیع آقای قلعه‌نویی باشن، مطمئنن همینطوره. بسیاری از بچه هامون توی باشگاه خارجی بازی میکنن و سیستمی که تو باشگاه خارجی دارن کار میکنن و این مطیع بودن بازیکن ها خیلی شرطه و اینو یاد گرفتن و خوشبختانه از این مسائل دور نشده. فوتبال خودمون هم از این مسائل دور نشده. نمونهش مثلا بزرگیشو بخوام مثال بزنم، منچستر یونایتد، نمونه رونالدو، وقتی که تو اون ارنج کاری مربی تیم وقتی قرار نمیگیره و مشکل درست میشه، خیلی راحت میذارن کنار. و آقای قلعه‌نویی هم الان من فکر میکنم که هیچ مشکلی بابت این موضوع نداره. هر بازیکنی هم که دوست نداشته باشی یا نخواد مثلا اون کاری که ایشون میگه انجام بده، خیلی راحت میذارش کنار.
ممنون از شما نادر محمدخانی، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران که مهمون امشب تماشاگران بودید.
به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و منهای ورزش امروز رو مرور می‌کنیم. علی کریمی ستاره سابق فوتبال ایران که همزمان با آغاز اعتراضات سراسری از ایران مهاجرت کرد و حالا یکی از مخالفان جدی جمهوری اسلامی محسوب میشه، در آخرین روزهای سال 1401 با انتشار یک توییت یادی از کشته شده‌های اعتراضات کرد. کریمی با تاکید بر اینکه برای پایان سال 1401 لحظه شماری می‌کنه، پرسید آزادی، عدالت، فقر، بدبختی و ناامیدی چیه؟ ستاره سابق فوتبال ایران در این توییت نوشت: ای کاش مهساها، نیکاها، ساریناها، کیانها، محسنها و محمد مهدیها بودن و تغییر فصل رو با هم تجربه می کردیم.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا شبی دیگه که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
کم کم به لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم، اما اینو بهتون بگم که ساعت 5:04 بامداد سه‌شنبه به وقت ایران زمان تحویل سال 1402 خورشیدی است و این یعنی چیزی به آغاز سال نو باقی نمونده. کمتر از 24 ساعت زمان داریم. جشنی که تمام فارسی زبانان در سراسر دنیا شاید منتظر اون باشند و مردم در ایران، افغانستان و تاجیکستان اون رو جشن میگیرن. امیدوارم سالی سرشار از سلامتی و پر انرژی و خوشی پیش رو داشته باشید.